بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در شرایط عوضین بود. اولین شرط مسئله مالیت. از کلمات مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده می شود که ایشون مالیت و ملکیت رو یک کاسه کردن و ظاهر عبارت شیخ این است که اگر ما مالیت و شرط بدانیم لابد ملکیت هم شرط است، یعنی نسبت بین هما را مرحوم شیخ عموم مطلق دانسته و لذا اشتراط مالیت رو مغنی دانسته از اشتراط ملکیت و لذاست که ما باید نسبت بین هما رو بحث کنیم. این خیلی موثره. اگر نسبت بین مالیت و ملکیت عموم منوج باشه این دو شرط میشه، باید یکی اشتراط مالیت کنیم در عوض این، دوم اشتراط ملکیت. چرا؟ چون اینا از هم جدا میشن. اما اگر نسبت عموم مطلق بوده باشد اشتراط ملکیت، ببخشید، اشتراط مالیت مغنی می شود. وقتی اخص و شرط کردیم عمم داخل. پس این نزایی که الان ما داریم در محل کلام در باره این که نسبت بین مالیت و ملکیت چیست، این یه اثر مهمی داره در بحث. اگر عموم منوج باشه دو تا شرط اینجا داریم، یکی مالیت دیگری ملکیت. اما اگر عموم مطلق باشد اخص رو که شرط کردیم اما داخل. از این تعبیری که مرحوم شیخ دارد که میاد استدلال می کند بلا بیع الا فی ملک برای اعتبار مالیت، لا بیع الا فی ملک رو می گیرد استدلال می کنه برای اعتبار مالیت. از این معلوم میشه شیخ نسبت عموم من مطلق میگه، که وقتی گفتیم به لا بیع الا فی ملک استدلال کردیم، این مالیت هم که انه درش افتاده است، لان کل مالین ملکو، که انه اینطوری تو نظر مبارک شیخ بوده است. کل ملک مال نیست اما کل مال ملکه. پس اگه گفتیم لا بیع الا فی ملک، لا بیع الا فی مال، و الا اگر اینا نسبتشون عموم منوج بود در نظر مبارک شیخ نمیشود بلا بیع الا فی ملک استدلال کنیم برای اعتبار مالیت، جدا میشن از هم، وافیه به مقصود نیست، من جهت نخص است ملک. منظور این است این مسئله تعیین نسبت بین هما بین الملک و المال مؤثر در ما نحن فی، که دو شرط باید اعتبار کنیم یا یک شرط. این به عنوان مقدمه بحث نسبت. و اما دیروز گفتیم که این دو احتمال دارد، یکی این است که نسبت بین هما عموم مطلق باشه کما این که از بعضی از کلمات شیخ استفاده میشه،
بله
حالا میرسیم به حساب شریشم. اجازه بدید حالا ما حساب عرف و قلاش بکنیم تا برسیم به حساب شریشم. و اما این کلام شیخ هست که ازش عموم خصوص مطلق استفاده میشه، ولیکن بسیاری از محققینی که بعد از شیخ انصاری رضوان الله علیه آمدن من تأخرن، اینا تصریح کردن او که تصریح به اینکه نسبت به اینها ما عموم منوچه. از جمله کسانی که گفتن نسبت عموم منوچه مرحوم محقق نائینی است در منیت الطالب، مرحوم آقای حکیم است در نهج الفقاهه، مرحوم آشمند حسین اصفهانی است در حواشی که بر مکاسب دارد، و بعضی دیگر عده از این بزرگان و اعاظم متأخرین، اینها نسبت رو عموم منوج دانستن. و در ضمن مثالهایی که زدن برای تفکیک این دو، البته تفکیک از ناحیه ملکیت معلومه، از ناحیه مالیت با تفکیک، از ناحیه ملکیت که حبت من هنته ملکون ولا مال، حبه من هنته رو مثال زدن برای تفکیک از ناحیه ملکیت، لان الحبه ملکون ولیکن لیس به مال، لا یبذل به ازائه المال، معامله روی حبه هنته نمی شود کرد. اما تفکیک از ناحیه مالیت چی؟ یکی مثال به کلیه در ذمه زدن. کلیه در ذمه قبل از آنی که معامله کنید مالی نیست. چه مالی هست؟ ببخشید، مال هست ملک نیست. مالیت داره، یبذل به ازای المال، میخرن 100 من گندم در ذمه رو میخرن، ماله، مالون، ولیکن ملک نیست. شما تو ذمت یه انباری هست که در اونجا املاکی داری. چه املاکی تو ذمت داری؟ ذمه شما انباری نیست که ملکی داشته باشی اونجا. یه مثال برای این که مالون ولیس به ملکن، کلیه در ذمه. بله، ملک یعنی یه چیزی باشه، موجودی باشه که انسان طرف اضافه باشه، اصلا وجودی نداره، وجود در ذمه هم نداره. سلطه بر چی؟ بر یه وجود، نه بر عدم. امر اعتباری هم نیست. کلی قبل از آنی که شما بفروشی امر اعتباری هم نیست، بعد از فروش در ذمه شما معتبر میشه، و الا قبل از فروش چیزی نیست در ذمه شما. یعنی ذمه شما یه انباری هست، تو انبار اعتبار کردی میلیون ها خروار گندو. مثال دیگری که زدن گفتن مثل مباحاته. مال که هست ملک نیست. مال یعنی یوب زد به ازای المال،
وجود خارجی که نداره،
میان پول میدن. خب به مجرد این که یوب زد به ازای المال در ذمه اعتبار میشه، بعد المعامله در ذمه اعتبار میشه و به واسطه اعتبارش مادیت داره، اما ملکیت نداره. حالا اجازه بدید یواش یواش بریم جلو ببینیم چه میشه. حالا اوله، گویا هنوز اول بحث است. و اما مثال دیگر زدن بالمباهات الاولیت والمعادن. معادن الان ماله، اما هنوز حیازت نشده ملک کسی بشود. مال که هست، جواهراتی است در اونجا، فلزات گرانبهایی است در اونجا، مالون، بعد از حیازت ملک میشه، نه مال. مال صاحبش باز میگه صاحب ملک، به ملک اشتباه میکنی. مال چی بود؟ مال چه بود؟ چیزی که ینتفع بهی. اجازه، گفتیم اون ملک، با ملک داری اشتباه میکنی. گفتیم سه شرط داره یا پنج شرط داره. یکیش این است ینتفع به بوده باشد، نفع معتد به عقلایی باشد، قلیل هم نباشه، کم منو کیفن به اندازه معتد به ها باشه، و گفت این موفور هم نباشه به اندازه ای که مثل هوا در اختیار همه کس باشه. خب این تعاریف که نافع بوده باشد و کمن و کیفن و نفع و قلائی باشد و وفور هم نباشه در معادن و مباهات اولیه، این بعضی از مباهات اولیه صدق می کند این معنا. و از اینها مثال بهتر به عقیده ما کنوزه، گنج ها قبل وصول الید الیها، الکنوز فی الاراض المباحه نه فی الملک، چون کنز در ملک این احتمال هست که تابع ملک باشه، گفتن مال مالک اون ملک، ولی کنوزی که در اراضی مباحه است مال دیگه، مال چیه؟ جواهراته، یه مش جواهرات، درهم، دینار، اینها در این اراضی مباحه گنج شده، هنوز کسی هم دستش نگذاشته ملک بشه. فهیه اموالون غالیتون فمینتون ولیست به املاک، ملک کسی نیست. نه، برای این است که کنز ملکن لمن وجده، وجده کسی که اون را بیابد مالک می شود کنوز. کنوز از انفال که نیست، جز انفال نیست که ملک امام باشه. زمین مباح، حساب زدم زمین مباح. نه، کنوز رو نشمردن، گفتن ملکن لمن وجده بعد از آنی که بیابد، یا مثلا جواهری که در شکم ماهی هست، ملکن لمن وجده. حالا این مثالی که این مثالات سگانه بعضیش قابل چک و چک، و همچنین دقت کنید آلات وقف رو هم مثال زدن، آلات اوقاف عامه، یا مثال چهارم آلات اوقاف عامه، نماعات اوقاف عامه، مثلا این میوه هایی که مال باقی هست که این باق وقف بر مسجده، این میوه ها میوه اشجاری که وقف بر مسجد است، اوقاف عامه است، اینا ماله، میوه ها ماله، یبذل به ازال مال، اما ملک هیچ کس هم نیست، ملک شخصی که نیست هیچی، مسجد هم که ملک نداره، ملک عموم، ملک عمومی مسلمانان هم نیست، مسجد چون فک ملک، ملک عام نیست چون فک ملک، بنابراین که قائل باشیم به اوقاف عامه فک ملک است، نه ملک عموم مسلمین است، اون وقت این هم جز امثله میشه. حالا خود حوصله کنی، این امثله بعضش قابل خدش است، حالا اوناش اجازه میبنی خود تحلیل کنم روی مثال ها چی؟ مال دیگه اونا، ماله، خب حقم شبیه ملک، حالا اون مرتبه ضعیفی از ملکه، ما میخوام یه جایی باشه که مرتبه ضعیفی ملکم نباشه. دقت کنید این امثله بعضیش قابل خدش است، مثلا کلیه در ذمه رو میشه توش خدشه کرد، بگیم کلیه در ذمه هم ملکی هم مالی، منتها ملک بالقوه است، یعنی عقلا هر کسی را بالقوه مالک می دانند نسبت به مافیز مش، منتها نبی حساب، چنان نیست که اون ذمه مثل انباری بی انتهایی باشه هر چی شما بخواید اعتبار کنید، نه اون مقدار گندمی که در قدرت شما هست به این که تحویل بدید اون رو اعتبار میکنن. بنده بیا مثلا 1,000,000 تن گندم بفروشم در زمین، مسلمان باطل، من قادر نیستم 1,000,000 تن گندم تهیه کنم، آخه این ذمه من یه همچه اعتباری نداره. 1,000,000,000 تن گندم در ذمه بفروشم، ذمه من یه همچین گنجایشی نداره. یه حسابی
با که احتمالم میده،
نمیدونه
100% بگم مالکم، چون
ممکنه
عجل بشه.
خب اون اصالت السلامه در کار اوغلا، اگر احتمال این باشه شما خانه هم که شروع میکنی شال و دشت بسازی ممکنه نتوانید و تاجر بزنی رو هم، انشالله انشالله آدم میموند و میسازه، اون اصالت السلامه از اوغلا جاری میکنن. به هر صورت یمکنه ان یقال به این که ذمه یه ملک بالقوه هست در حدودی که توانایی از ادایش داشته باشه طرف، و این چنان نیست که مال باشه و ملک نباشه، کما اینکه مالیتش هم بالقوه است، هنوز در ذمه من اعتبار نشده، هم مالیت بالقوه است هم ملکیت بالقوه است. اگر شما ملکیت بالقوه اینجا قائل نباشید، بگید اصلا ملک نیست ذمه، پس بنابراین چطور میفروشی چیزی که مالک نیستی؟ چه رقم میفروشی چیزی را که مالک نیستی؟ لا بیا الا فی مل، معاوضه چه میشه؟ بر چی معاوضه میکنی؟ شما که مالک نیستی چه رقم میفروشی؟ لابد باید قبول کنید کلیه در ذمه ملک بالقوه است و در معامله ملکیت بالقوه کافی است، کما اینکه مالیتش هم بالقوه است، الان مال نیست بالقوه ماله، چی میشه؟ چه استفادی در ذمه که قابل انتفاع نیست؟ ذمه وقتی به خارج آمد قابل انتفاع میشه، اونی که در ذمه است که قابل انتفاع نیست، گندم در ذمه که آدم سیر نمی کنه انتفاع بهش هم بالقوه است. پس کلی ماف ذمه هم مالیتش بالقوه است هم ملکیتش بالقوه است، و این قوه به حسب اعتبار عقلا کافی است در ملکیت، اونو مالک میدانن، و لذا از کردم شاهده بسیار خوب این است که لابه الا فی ملک، اگر شما مالک در ذمه خودت نیستی پس چی میفروشی؟ مال است به مالک میفروشی؟ بهت باطله. پس این مثالی رو که بعضی از آیون زدن ظاهرا در کلمات مرحوم نائینی است، فکر میکنم در کلام مرحوم آقای حکیم در نهج الفقهاء هم هست، کلیه فی ذمه رو مثال میزنن به چیزی که مال و لیس ملک، ما میگیم نه مال نه ملک بالفعل، اما هم مال هم ملک بالقوه. بله بله بسیار خوب، ولی میخوام بگیم این ملکیت بالقوه کافی است در بین، کما اینکه مالیتش هم بالقوه است، من مالیت مافظمه بالفعله قوه است، چه اندبای از این بریم. و اما مثال به ابزار وقف و نماعات موقوفات عامه، گفتن ملک هیچ کس نیست، نماعات موقوفات عامه و ابزار ادواتی که گاهی خرید و فروش هم می شود، عالی مسجد، ما در اونجا معتقدیم که مسجد خودش یه واحد شخص حقوقیه، شخص حقیقی نیست اما شخص حقوقی هست، بلکه یمکنه ان یقال شخص حقیقی هم هست، مسجد هم شخص حقیقی هم شخص حقوقیه، به علت این که شخص مالک لازم نیست عاقل باشه، لازم نیست عاقل باشه، مسجد مالک باشه. کی گفته از مالک حتما باید عاقل باشه، شاعر باشه؟ چرا؟ اختیار در چی شرط کردن؟ معامل کننده متولی مسجد، متولی داره، سرپرست داره، قیم داره. بعد بنابراین ما مسجد رو شخص حقوقی میدانیم، بلکه یحتمل شخص حقیقی بدانیم. مالک یمکن ان یکون غیر عاقل، و این مسجد مردم هم تو ذهنشون هست، عقلا میگن آقا این فرش مال مسجده، این باغ مال مسجده، این میوه ها مال مسجده، مال مسجد میدونن، ملک مسجد میدونن. چه مانعی داره مالک مسجد بوده باشد؟ این ابزار، این نماعات، این که مسلم گرفتی لیس به ملکن، این درست؟ مال یعنی ملک، مالی که میگن اینجا ها، نه این مالیتی که ما داری الان میگیم مال مسجد، یعنی مثل این خانه
نوع مردم عرف باشد میگن مسجد خونه خداست، نماز متعلقات مسجد،
متعلقات عوام، این متعلقات این غلیظه رو بلد نیستن بگن، میگن فرش مسجد مال، فرش مال مسجده، مال خانه خداست، این چراغ مال خانه خداست، واقعا ملک میدونن. چه اشکالی داره؟ کی گفته هست مالک باید عاقل باشه؟ کی گفته؟ سلطه اون متولی سلطه داره، مجصغیر سلطه داره، مجصغیری که تو پشر از خودش نمیتونه دور بکنه، دو روز متولد شده سلطه داره بر انبالش، چه سلطه ای داره؟ ولی یه سلطه داره، سلطه باید داشته باشن. کی گفت سلطه؟ ولی هم سلطه داشته باشه کافیه، سلطه بر آب دهنش بچه نداره، آب دهنش ویل هست نمیتونه جلوشو بگیره، وقت سلطه دارد بر اموالش، چه سلطه ای داره؟ بسیار. حالا اگر یه جایی کسی مثلا عرف و عقلا اعتبار کنه، در خارج که میکنن برای حیوانات هم یه چیزهای تملیک میکنن، و حالا نوشته بودن دیگه، حالا داستان میگه دست واقعیت ظاهرش که واقعیت بود که در بعضی از شهرهای خارج گربه هایی هستن، میلیونر هستن، مقدار زیادی برای اینها وصیت کرده، صاحبانش بچه نداشتن، چی مورد علاقه اونها بوده، اموالی برای اینها ثبت کردند و اینها خرج اینها میکنند و متولیانی هستن. حالا اگر یه جا واقعا عرفیت پیدا کرد در بین اوغلا، ها چه میشود؟
مدرسه
بله؟ چه میشود؟ به هر صورت دقت کنید، ملک اعتباری کار مشکلی نیست، ملک یادم به اعتباری هرچی اوغلا بله؟ حالا برسیم به امضای شاره، شما اول ملکیت اوغلایی درست کن تا برسیم به امضای شاره. بله، خود اوقاف عامه رو میشه گفت مال ولیسه ببین، خود اوقاف عامه، نه اموالش، خود اوقاف عامه اموال است، ولیست به املاک، بنابر مبنای فک ملک. میدونید در اوقاف عامه دو مبناست، یه مبناست این که ملکن للمسلمین، مسجد مال مسلمان هاست، مسجد چنینه، پل ها جاده ها مال مسلمان هاست، اما یه وقتی میگه نه اوقاف عامه فک ملکه، مسجد رو وقف کردم یعنی از ملکیت خارج کردم. اگر قائل به فک ملک باشیم در اوقاف عامه، اموالون ولیست و املا، آه این مسجد های گرانبها های گران قیمت و با این تشکیلات اموال عظیمی است، ولیست و املاک، ملک کسی هم نیست، بنابر مبنای فک ملک. پس این مثال از کردم دو مبناست، بازیشون میگه در واقع دو مبناست، یه مبنای مالکیت مسلمین، یه مبنای فک ملک. میرسیم من قریب انشاءالله در محض وقف به تناسب این مباحث میرسیم که املاک اوقاف عامه فک ملک است یا ملک عامه، این محل بحثه، من عدل مبنا دارم میگم. خب پس این مثال هم تکلیفش روشن شد، و اما اون مثال های دیگر مثل کنز یا مثل معادن، اینا مثال های خوبی هست، اینا مال است ولی سب ملکه، بنابراین که تا تحت ید نیاد ملک کسی نمی شود، تا حیازت نشود کنز، تا قصد ملکیتش نشود، نمیدونم این معادن تا قصد ملکیتش نشود در ملک کسی وارد نشه. حالا اگر کسی اینها رو جز انفال بداند ملکون لیل ما بعد لو قلنا به ان المعادن، محل بحث علی الظاهر، لو قلنا به ان المعادن و حتی الکنوز، اگر گفتیم کنوز هم جز انفاله ملک امامه، بله اینا یه مثال حسابی برای ما نحنفی نخواهد شد. ولی مباهات اولیه
مال امام میشود،
ملک امامه، انفال ملک امامه. نباشه، املاک غصب شده در دسترس ما نیست، این که از ملکیت ما نمیفته بالغصب.
پولم بازم بسید
نه، انفال ملک ما نمیشه مگر بعد از احیا یا ایازت یا امثال زالی. ولی مباهات اولیه دیگه هیچ کنم از این انفال نداره، مباهات اولیه رو نگفتن جز انفالی. سمک فی البحار، البته اون سمکی که در دسترس باشه، دور از دسترس باشه اعتبار مالیت برش مشکله، ولی در دسترس باشه. علا کل حالین مثال های اجمالاً میشه پیدا کرد، بعضی از این امثله قابل چک و چک است، ولی بعضیشو میتوان قبول کرد که اینا اموال است و لیست به املاک. توجه کرد؟ پیدا شده، هنوز ایازت نکرده. رفتیم جایی چشممون افتاد به یه مش جواهرات توی بیابان، معدن جواهرات. حالا نرفتیم هنوز، گفتیم بریم برداریم بیاریم وسائل اینا رو ببریم، ابزاری میخواد، وسائلی میخواد، جعبه‌ای میخواد، کیسه‌ای میخواد، در این وسط اینا چیه؟ اینا ماله، اما ملک نیست، هنوز ایازت نکرده. ملک بالقوه، که همه چی ملک بالقوه است، همه چیز ملک بالقوه است. این ملک بالقوه کافی نیست، اون بالقوه‌ای که ما گفتیم در ذمه، اون حسابش از این جداست. بگذاریم دیگه اینجا معطل نشیم. و اما سومین نکته، ما میخواهیم اینا رو از هم جدا بکنیم، وقتی یه جا جدا بشن، یه مورد خواستم جدا بشن، عام خواستم این وجه میشه. خب پس تا به اینجا ما یکی تعریف مالیت دانستیم، این یک، بعد هم نسبت بین مال و ملک دانستیم، دو، و اینجا عرض کردم ثمره مهمه دارد، وان این است که اینا دو شرطن یا یک شرط. اگر اینا عموم من وجه باشه که ما هو الحق، دو شرط میشن. و اما سومین نکته و اون منشأ پیدایش مالیته، مالیت از کجا پیدا میشه؟ تعریف مالیت نمیگیم، ما منشأ حصول مالیت، از کجا چیزی مالیت پیدا میکنه؟ آقایون فقهای ما معمولاً متعرض این نشدن، جز مرحوم آقای حکیم که در نهج الفقاهه متعرض شده راجع به منشأ مالیت، فل جمله، البته باز ایشون هم فل جمله متعرض شده، ولی ظاهرا در بحث های اقتصادی امروز این مسئله مطرح است که منشأ مالیت مادا چی، منشأ مالیت میشه. ظاهر این است که منشأ مالیت دو چیز است، اسباب مالیت، منشأ مالیت دو چیزه، یکی منشأ های طبیعیه. منشأ مالیت گاهی مناشی طبیعی داره، یعنی اون عناصر سگانه یا پنجگانه مالیت درش هست، به تبع شیء مفیدی هست، مقدار معتد به هست، عزیز الوجود است. خب شیء مفید به مقدار معتد به عزیز الوجود، این مالیت داره دیده، این میشه منشأ مالیت، مالیت پیدا میکنه. پس قد تکون المالیت و به تب مثل گیاهان مفید، درختان مفید، حیوانات مفید، اینها مالیتش چیزی نیست که ما بیان به جعل جائلش کنیم.
مقتدم بگیر طبیعته؟
بله، یه مقدار اگه ذره کمی باشه
نفس خودشه.
بله، یعنی در عالم طبیعت به یه مقدار قابل ملاحظه موجوده. اگر یه دانه گندم در طبیعت بیشتر نبود این جز اموال محسوب نمیشد، چون یه دانه گندم به درد کی میخوره؟ اما اگر مقدار مقتدم به باشد درد. دقت کنید، پس این منشأ مالیت یه منشأ طبیعی جعل جائلی هم نمیخواد، چون شیء مفیدی هست و مقدار کافی هست و عزیز الوجود هم از مالیت. ولیکن قد یکونو به جعل جائل، جعل جائل سبب میشود به اینکه این مالیت پیدا کنی. کن نقود الورقیه، یه اوراق نقدیه، کل اوراق نقدیه یا نقود ورقیه، اسکناس، اسکناس. این مالیتش به اعتبار معتبره، مالیتش چنون نیست که طبیعیش باشه، یه ذره کاغذ، اونم کاغذی که روش عکس و نقشی انداختن به درد نوشتن یه یاد داشتم نمیخوره، چه درد میخوره؟ یه ذره کاغذ بزرگم نیست که بشود یک زردچوبه و فلفلی توش بپیچن، به درد نمیخوره. این جز این است که این اعتبارش کرده است معتبر انه مالون جعل له المالیه، این به اعتبار معتبر است. من به یدهی ادارت و شؤون المملکه، اونی که به یدهی ادارت و شؤون، جعله مالا. و اما این که میگن آقا اینا پشتوانه داره، سابقا هم شاید اشاره کرده باشم، اینا به اعتبار پشتوانش ماله، پشتوانش جواهراته، پشتوانش املاک عظیمی است که دولت داره، اونا ماله. املاک مهم ششدانگه، جواهرات عظیم پرقیمه، به اعتبار اون پشتوانش که در عربی رسید میگن، رسید با صاد، رسیدها اموال، و به اعتبار پشتوانه ماله. ما در جای خودش عرض کردیم اولا خیلی از این اسکناسا پشتوانه نداره. حالا در سابق و در بعضی از ممالکی که خیلی مقید به یه قیودی هستن، بله اونا حتما یه پشتوانه ای برای اینا دارن، ولی در این ممالک شرقی ظاهرا خیلی ها این سد پشتوانه رو شکستن، چاپ میکنند و میدن خارج، ولو پشتوانه هم نداشته باشه، مادامی که در اون مملکت جذب میشود این مقدار از اوراق، نشر میدن. هر موقع دیدن اسکناس اشباع شد و دیگه نشر بیش از اون اندازش باعث تورم میشود، جلوشو میگیرن.
به اعتبار
زور دولت ها، زور که مالیت نداره، به اعتبار زور دولت هاست، به اعتبار قدرت دولت هاست. پشتوانه و رسید که در سابق میگفتن الان هم در بسیاری از ممالک هست، اونا یه املاکی دارن جداگانه. سابقا اصلا اینطوری بود روی دینارهای عراقی در گذشته، ها نه حالا، می نوشتن قابلتون بله تحویل الى لیرات ذهبیه، مثلا روش می نوشتن این قابل این است که اینو تبدیلش بکنن به طلا. یعنی این حواله بود، ماهیت اسکناس ماهیت حواله بود. خب اون وقت بعد، ولی اسکناس حالا دیگه حواله نیست. اگر ببری یک گونی اسکناس رو در بانک ملی بگیر آقا اینا پشتوانه بده، اصلا گوش به حرف شما نمیدن. خود این مستقل شده، از اون حواله بودن در آمده و استقلال پیدا کرده. و این که بعضی ها میگن آقا نمیشه بدون پشمانه، حالا کردن و شده در خیلی از ممالک بدون پشتوانه اسکناس هست. در ممالک شرق من گمان نمی کنم، این مشرق غالب ممالک شرقی پشتوانه کافی اسکناس هاشون داشته باشد. کسی نمیره سوال بکنه آقا چقدر پشتوانه داری چقدر پشتوانه نداری، این اعتباره. و شاید ممالک غربی هم کم کم بهشون این مسئله هست، وقتی در تنگینا قرار بگیرن اسکناس چاپ بکنند و منتشر بکنند، اونا رو هم ما قول نمیدیم ممالک غربی هم این کار نکنن، نه اونا میکنن، اونا میگن نمیکنی، خب دروغ هم میگن، دروغ هم میگن. به هر صورت اسکناس یه استقلال ذاتی پیدا کرده و این نیست جز به اعتبار معتبر، جز به اعتبار پشمانه چیه؟ میدونم اینا رو به عنوان پشمانه، یعنی اگر شما بگی اسکناس بدی از اونا بهت میده یه حواله است؟ ممالکی که ندارن، ممالک که نفت ندارن چیکار میکنن؟ ندارن دیگه آقا، یه حرفا چیه؟ ندارن. ندارن.
معلومش یه
پشمانه
هست.
خیلی خوب، این دلیل بر ضد شماست. دلیل بر ضد شماست اینه. این معنیش این است بود ما پشمانه نداری، شما این نتیجه حرف دینه. در هر صورت ها دقت کنید، هیچ کس، حالا این یه بحث مفصلی داره، اسکناس از مسائل پیچیده از خودش، باید یه وقت موضوع بحث قرار دادوش بحث کرد. اسکناس یه وقت ماهیت حواله داشت، حالا از ماهیت حواله در آمده تو کل دنیا و این استقلال پیدا کرد. بعضیاش پشتوانه داره، بعضیش نداره. تازه پشتوانه داره، داشتن پشتوانه که حواله نمیشه. پشتوانه معنیش این است که دولت به خاطر اون قدرت یه روز بتوان اسکناساش حفظ کنه، و الا نه این است، این اسکناس حواله است، ماهیتش ماهیت حواله نیست که اینو بری بدی اون پشتوانه رو بگیری، هیچ ماهیت حواله نداره. علی کل حال، حالا این بحثش در جای خودش، اجمالا اسکناس در حال حاضر استقلال در مالیت داره و این لیس الا به اعتبار معتبر. و گاهی هم هست، دقت کنید این دو سه جمله این بحث امروز تمامش کنیم، گاهی هم هست یه چیزی به ذات نفعی نداره اما بالعرض نفع داره. لیس له نفع به ذات بل له نفع بالعرض. اینا مالیت پیدا میکنه. مثلا در بعضی از ممالک هست حیوانات وحشی حمله میکنن به شهرها و مزارع، دولت میگه من جثه این حیوانات وحشی رو میخرم، هر کی جثه بیاره میخرم، لاشه. این لاشه فایده ندارد، میخره، میخواد برای مردم داعی ایجاد کنه برن حیوانات وحشی رو بکشن. لاشش بیارن، میگه من دونه یک لیره میخرم، دونه 100 تومن میخرم، دونه 500 تومن لاشه ها رو میخرم، لاشه ها رو میخرم، این زندور به درد نمیخوره. میخوان این رو وسیله قرار بدن برای ریشه‌کن شدن این حیوانات وحشی. یا سموم قاتلی در یه جایی پیدا شده است که سم قاتل هیچ فایده ندارد، ولی دولت میبینه برای جمع آوری این سموم قاتلی باید اینا رو خریداری کنه از مردم، میگه هر کیلوی اینقدر میخرم به قیمت غالی میخره. برای چی؟ برای این که مردم بدن این سموم قاتلی رو از گوشه و کنار جمع کنن و پاکسازی محیط زیست و زندگانی مردم بکنن. اینم مالیت پیدا میکنه، منتها مالیت بالعرض پیدا میکنه، نه این است که لها نفع، یه نفع به دلالت الالتزامیه بالملازمه دارد که اون نتیجهش پاک شدن محیط است از این حیوانات وحشی یا از این سموم قاتله. گاهی مالیت ها ناشی از این مسائل میجاشه. بنابراین ملاحظه میکنید قد ینشاء المالیه از اون طبیعتشه و قد یکون به اعتبار المعتبر و قد یکون لجهات عرضیه به ملازمات و لوازم. و ها کذا سقوط عن المالیه رو بحثش کنیم تمام کنیم. سقوط از مالیت اون هم همین سرچشمه های سگانه رو میتونه داشته باشه. گاهی سرچشمه سقوط از مالیت عبارت است از اینکه منفعت از بین رفت. یه چیزایی بود سابقا به درد میخورد، آبنبار از چیزهایی بود که سابقا به درد میخورد، الان آبنبار اگه مصالحش قابل استفاده نباشه، زمینش قابل استفاده نباشه، خود آبنبار یه چیز مزاحمیه. بعد از لوله کشی درد میخورد. فرض کنین مثلا یک ظروفی بود سابقا از این چراغ روغنی فتیله روغنی درست میکردن، ظروف سفالی بود و چراغ اینها، حالا دیگه اونها به چه درد میخوره؟ اگر موادش فلزش به درد نخوره خودش دیگه به چه درد میخوره؟ یه چیزهاییست که بر اثر مرور زمان از حیز انتفاع میفته و اینا مالیت طبیعی خودشون رو از دست میدن، با اینکه خود ظرف طوری نشده، نشکسته، سالمه، همه چیز آبنبار محکم سر جای خودش، اما بر اثر عوض شدن نظام زندگی بشر قدرت انتفاع اینا از بین رفته. و گاهی حکومت اسقاط مالیت میکنه، میگه من اسکناس های مارک طاغوت رو از درجه اعتبار انداختم، بسیار خوب انداختم، فردا میلیون های اینها یه ریال به درد نمیخوره ابد، چون به ید معتبر بود از اعتبار. اگر خود من به ید حل امر اینا از پشتوانه خارج کرد، اگر من به ید حل امر از پشتوانه خارج کرد، گوی اسکناسات و فردا بیاید تبدیل کنید، نکنید بعد از این از اعتبار از تاریخ فلان افتاد، یعنی اینو از حوزه پشتوانه بیرون رفت بود. وقتی این از حوزه پشتوانه بیرون بود دیگه ارزش نداره، تا یه ماه هم مهلت میده، بعد از یک ماه میلیون ها اسکناس پیش شما هست، یه ریال ارزش نداره. توجه دارید؟ پس گاهی هم میشه بر اثر یک فشار خاص مثلا اجتماعی سیاسی یه چیز از مالیت میفته. مرحوم آقای حکیم مثال خوبی میزنه، میگه دولتی فشار بیاد رو اسلحه، بگه هر کسی اسلحه تو خونش پیدا بشه کذا و کذا جریمه تو، مردم میرن یه اسلحه ها میزن بیا بود، اسلحه‌ای که دیروز به آلاف و الوف خریدن حالا از مالیت ثابت میشه، میرسن بیا بود. چرا؟ به اینکه یه قانون گذشته هر کسی تو خونش اسلحه پیدا بشه بعد فلان مقدار جریمه میشه.
خود دولت برمیداره مالیت نداره،
مالا اشخاص آقا نسبت در عرف و عقلاد کس خرید و فروش نمی کنه، کسی خرید و فروش نمی کنه، توجه داری؟ مثل مباحات اصلیه میشه، به درد هیچ کس نمی خوره، میزن از در تو بیابان آقا بیا از من بخر، میگه من خودم فروشنده های میخرید، کسی خریدار نداره، میزن بیابان. علا کل حاله میبینید مالیت یه مسئله پیچیده است با یک تحولی در محیط جامعه. یا یه روز میگن آقا اسلحه لازم است بردارید و در مقابل صدامیا بیستی، آقا قیمت پیدا میکنه برای همه، آلاف الوف قیمت پیدا میکنه چیزی که قیمت نداشت. اینا به اموری است که با گذشت زمان جو اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط نمیدونم صنعتی جامعه عوض بشود، مالیت ها در نوسان است. این امر ثالث بود که لازم بود قبلا عرض کنیم.